بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. شنوندگان گرامی و فرهیخته سلام، در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، نویسنده و محقق برجسته هستیم که در همین ابتدای برنامه به ایشان سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله، بسیار متشکرم.
در برنامه پرسش و پاسخ سوال های تاریخی شما گرامیان مطرح میشه و از زبان کارشناس محترم به اونها پاسخ میدیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. سوال اول برنامه امروز ما به صورت کتبی در اختیار بنده قرار گرفته، اینطور نوشتن: آیا درسته که وقتی امام حسین به کربلا رسیدن، برای مدتی ایشون تصمیم گرفتن که برگردن و این هور بود که از طرف سپاه دشمن مانع شد و نگذاشت که امام حسین برگرده؟ ایشون فرمودن که آیا این جریان صحت داره؟
امام حسین سلام الله علیه میخواست کوفه تشریف ببره، حر ابن یزید ریاهی به دستور عبید الله ابن زیاد آمد مانع پیشروی امام حسین سلام الله علیه به سمت کوفه شد. میدونیم که امام حسین سرانجام به کوفه نرسید. امام حسین سلام الله علیه مصر بود که به کوفه حرکت کنه. حر ابن یزید ریاهی با 1000 نفر به دستور عبید الله بن زیاد آمد مانع پیشروی امام حسین سلام الله علیه به سمت کوفه شد. امام اصرار داشت همینجور به مسیرش ادامه بده. حر ابن یزید میگفت که من مأموریت دارم هر جا که رسیدم شما را متوقف کنم تا دستور بعدی برسه. امام به حرکت او وقعی نگذاشت. نهایتا دو دسته در حال کشمکش، اونها میخواستن مانع حرکت امام حسین بشن، حضرت میخواست همینجور به حرکت ادامه بده و عملا مسیر حضرت به سمت چپ منحرف شد که عملا رسیدن به سرزمین کربلا و اونجا متوقف شدن. اون چیشون میگه میخواستن برگردن، قضیه اینه، مشهور اینه که حضرت روز دوم محرم بود که به سرزمین کربلا رسید. دیگه سپاه عبید الله بن زیاد هر روز 1000 نفر، 4000 نفر، 6000 نفر همجور پشت سر هم سپاه بود که می رسید و استدلال امام حسین سلام الله علیه این بود به مردم کوفه و به این سپاهیانی که می رسیدن، مخصوصا روز عاشورا مکرر می فرمود یا به عمر سعد می فرمود که ما به دعوت شما آمدیم، یعنی به دعوت مردم کوفه آمدیم، شما ما را دعوت کردید، ما خودسرانه نیومدیم، شما قول حمایت و دفاع از ما دادید، حالا سر قولتون نیستید؟ چرا با ما می جنگید؟ چرا سر جنگ با ما دارید؟ ما را به حال خودمون بذارید، ما برگردیم. این برگردیم موجب سوء تفاهم نشه. برگردیم یعنی برگردیم بریم با یزید بیعت کنیم، برگردیم دیگه سکوت کنیم، برگردیم دیگه بلاک خودمون بریم. نه، مقصود این نبود. این همجور که مرحوم استاد شهید مطهری در یکی از بحثاش متفتین شده میفرماید، این برگردیم در برابر دعوت اهل کوفه است. برگردیم یعنی مریم به کوفه، نه که دیگه کار به کار یزید نداشته باشیم. بله، این را حضرت در مقام استدلال در برابر کوفیان میفرمود و مکررم میفرمود،
مطرح میکنن. امام حسین فرمودن یکی از این سه کار رو بذارید انجام بدم، یا برگردم یا راه دیگه ای برم یا برم اصلا با یزید بیعت کنم.
نه، این که درست نیست. اون سومی که اصلا درست نیست، این از تحریفاییه که وارد تاریخ عاشورا شده. آخرین مطالعات نشون میده که این سومی را عمر سعد اضافه کرد، چون عمر سعد با امام حسین سلام الله بین دو سپاه، بین دوم محرم که امام حسین سلام الله علیه رسید و به فاصله که 2 روز عمر سعد هم به کوفه رسید، تا عاشورا ظرف این چند روز چند جلسه بین دو سپاه محرمانه با عمر سعد مذاکره داشتن. عمر سعد چون قبلا عبید الله بن زیاد وعده حکمرانی ری را به او داده بود، بررسی نشون میده که اول حکم حکمرانی ری را به نام عمر سعد صادر کرد، بازیگری کرد، بعد گفت که حالا این سمت به جای خودش باقی، این منصب به جای خودش باقی، ولی حالا یه گرفتاری جدید برای ما پیش آمده، این را تطمیع کرد، به طمع انداخت، خواست از این نقطه ضعف عمر سعد که ریاست طلبی بود استفاده کنه. گفت حالا اون سمتت، اون حکمی که ما به دست شما دادیم، اون به جای خودش محفوظه، ولی الان یک گرفتاری ضربتی پیش آمده و اون اینه که حسین ابن علی آمده نزدیکی کوفه در کربلا اردو زده، الان این ما را تهدید میکنه و کسی مناسب تر از شما نیست، برو این فتنه حسین ابن علی دفع کن، وقت بعد دیگه این منصبت به جای خودش باقی. عمر سعد ابتدا قبول نشد و در برابر اصرار عبیدالله ابن زیاد به طمع اون حکمرانه تسلیم شد، ولی این را میخواستم بگم، ولی تلاشش این بود که سر و ته این بحرانی که به وجود آمده، این بنبستی که به وجود آمده، سر و ته این را به مسالمت، با روش مسالمت آمیز به هم برسونه و هم ریسک نکنه به وسیله جنگ با امام حسین سلام الله علیه یا با قتل امام حسین سلام الله علیه ریسک نکنه، به عواقبش گرفتار نشه، چون خودمون میدونیست این کار کوچیکی نیست، و هم به حکمرانیش برسه. بنابراین چند جلسه با امام حسین سلام الله علیه مذاکره کرد. از جمله سخنانی که امام حسین سلام الله علیه در این جلسات فرمود همین بود. عمر سعد میگه آقا برای چی آمدی؟ چرا آمدی اینجا؟ اصلا میفرمود اهل کوفه ما را دعوت کردن. حالا اهل کوفه دعوت کردن سر قولشون نیستن؟ حالا این لشکر چی اینجا ریختید به جنگ ما؟ ما را به حال خودمون بذارید، یا برگردیم بریم همون جایی که بودیم یعنی مدینه، یا جای دیگه که انتخاب میکنیم. و اما این سومی که بریم دست بیعت در دست یزید بگذاریم، این از دروغ آشکاره. آخرین بررسی ها نشون میده که عمر سعد این سومی را از خودش اضافه کرد و در نامش خطاب عبیدالله ابن زیاد نوشت. هر عاقلی میفهمه که چنین چیزی نبوده. اگر حسین ابن علی علیه السلام حاضر بود با یزید بیعت کنه که این همه راه نمی آمد، هم مدینه بیعت میکرد، در مکه بیعت میکرد، ماها اون زمان از آغاز خلافت یزید معاویه میگذشت و یک شاهد صادقی این را تکذیب میکنه، حتی از شهود عینی اون حادثه، یعنی شواهد تاریخی، قرائن و شواهد زیاده نشون میده که این دروغه، حسین ابن علی علیه السلام چنین چیزی نگفته بود. شاهد صادقی که این قضیه را تکذیب میکنه عقبت ابن سمعان، غلام رباب، همسر امام حسین سلام الله علیه، و این زنده موند. در عاشورا این را اسیر کردن، گفت که من برده هستم، غلام هستم. گفتن غلام کی هستی؟ گفت من غلام رباب، همسر حسین ابن علی هستم. عمر سعد گفت این برده است، غلام، آزادش کنی. بنابراین اینجوری شد که زنده موند. عقبت ابن سمان، همین غلامی که جان سالم به در برد، و این ارزنده است، از شهود عینی قضیه است، قسمتی از گزارش های حادثه عاشورا را این شاهد اینو گزارش میکنه. این میگه که من از مکه که امام حسین سلام الله حرکت کرد تا زمان شهادتش، هیچ جا حسین ابن علی در هیچ منزلی فرود نیامد، هیچ جا سخن نگفت، مگر اینکه من کنار حسین ابن علی بودم. در تمام این مدت حسین ابن علی چنین چیزی نگفت که من برم با یزید بیعت کنم. بنابراین عقبت سمانم، غلام رباب، تکذیب میکنه، میگه نه، چنین چیزی نبوده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم.
یا حسین یا حسین، فتفن تو انظم عن علاك عقودا ورفع دوا لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا ورفعت ما لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا جوهرا منضودا.
سؤال دوم از یکی دیگر از شنوندگان محترم.
با سلام و ادب و تشکر از کلیه پرسنل رادیو معارف، من مشرف شده بودم کربلا، مدیر خیلی خوبی داشتیم، ما رو برد تو اون کوچه پس کوچه های کربلا، در یک محلی بر ما توضیح دادش که اینجا مقام شیر فزه است. ایشون فرمودن که امام علی علیه السلام در یک از جنگ‌ها که برمیگشتن اینجا از اسب پیاده شدن و عبادت کردن و نماز خواندن و متأثر شدن که اینجا واقعی اتفاق خواهد افتاد و پسر منو در این سرزمین به شهادت میرسونن. بعد شیری میاد کمک ایشون. بعد دیگه ورز عاشورا که شد، این واقعی وقتی گذشتش، اون زمان عاشورا که رسیدش، اون شیر اومد کمک بکنه که امام اجازه نفرمودن اینها. می‌خواستم راجع به این یه خود با دقت بیشتری یه خود اینو بستش بدم، بازش بکنن که ما ببینیم که واقعا قضیه چی بوده، یا کتابی معرفی بکنن که بتونیم استفاده بکنیم. صمیمانه سپاسگزارم. با عرض ادب و تشکر.
قسمتی از اونچه این برادر عزیز نقل کردن درسته. اونجا که امیرالمومنین علی علیه السلام در جریان سفر به یکی از جنگ‌ها که مخصوص جنگ صفینه، حضرت به همین کربلا رسید، اون زمان سالا پیش از واقعه کربلا، و خبر داد از شهادت فرزندش امام حسین سلام علیه. این قسمت قضیه درست. اما قضیه شیری که ایشون دنبال این قضیه آورده ربطی به این نداره، ولی قضیه شیر به دو صورت دیگه در کتابای ما نقل شده، هیچ ربطی به اون خبر دادن علی علیه السلام نداره. قضیه دیگه هست و جای دیگه نقل شده، اما از اینکه صحیح باشه یا صحیح نباشه، هیچ ربطی به اون جریان سفر علی علیه السلام نداره. امیرالمومنین علی علیه السلام در سفر به جنگ صفین گزارشون از همین نقطه کربلا افتاد. حضرت دو رکعت نماز خوند و متأثر شد و علت قضیه را پرسیدن. امیرالمومنین علی علیه السلام خبر داد، فرمود که اینجا گروهی کشته خواهند شد و اینا روز قیامت بدون حساب به بهشت خواهند رفت و اینجا محل دفنشون خواهد شد. خیلی جالبه که کسی که اون روز در خدمت امام امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، در جریان کربلا جزء سپاه عمر سعد بوده، میگه آمدیم رو در روی حسین ابن علی اردو زدیم، من منطقه رو نگاه کردم، ده همونجاست که علی علیه السلام خبر داده بود و من شناسایی کردم، اینجا همون جاییه که علی علیه السلام اون نماز را خوند و اون بیانات را فرمود و بعد از سالها یادم افتاد، حتی اسم شخصم در مقتل آمده و ما این قضیه را در اون مقتل جامعه آوردیم، هم اون خبر حضرت را آوردیم، هم اینجا که این شخص گفتگو میکنه آوردیم و این قضیه را نصر ابن مزاحم در وقت و صفین نقل میکنه. میگه آمدم قضیه را محضر حسین ابن علی علیه السلام گفتم من خیلی متزلزل شدم. حضرت فرمود که اگر اینجا میخوای بمونی بمان و ما را یاری کن، یعنی از عمر سعد و از سپاهینا جدا شو، ما را یاری کن، ولی اگر ما را یاری نمی کنی از اینجا برو، هر کس ندای استغاثه ما را بشنود و ما را یاری نکند جاش در آتش جهنمه. این مقدار قضیه درسته، یه واقعیت تاریخی. و اما قضیه شیر، دو تا قضیه شیر داریم که هیچ کنم ربطی نداره، اون دوتا هم باز از هم جداست. یکیش به صورت روایت وارد شده، از جمله در کتاب اصول کافی در جلد یک در مولد الامام حسین علیه السلام، مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی فصلی داره و بخشی داره که تاریخ تولد و وفات ائمه رو به ترتیب اونجا ذکر بکنه. وقتی امام حسین سلام علیه به شهادت رسید و جنازهشون روی خاک بود، اهل بیت و بازماندگان امام حسین سلام علیه از جمله فزه خدمتکار حضرت زهرا سلام علیها که این قضیه نشون میده در کربلا بوده فیزه، چون جاهای دیگه نداریم که فیزه اونجا بوده، این قضیه ای بپذیریم نشون میده که فیزه هم در این سفر همراه اهل بیت بوده. بازماندگان امام حسین سلام علیه از جمله فیزه شنیدند که دشمن قصد داره اسب بتازانند بر جسد مطهر ابی عبدالله حسین علیه السلام، که البته این نهایت دناعت و پستی و کیناتوزی اینا بود. وقتی شنیدن اینا حالا این همه جنایت کردن و جرم مرتکب شدن، حضرت را با به اون مظلومیت، به اون قساوت، به شهادت رسوندن. سهله حالا میخوان روی جنازه بی جانش اسب بتازن. این روایت میگه که البته از نظر روایی باید بررسی بشه، ولی میخوام بگم چنین قضیه نقل شده، ولی این هیچ ربطی به اون پیشگوی علی علیه السلام در جریان صفین نداره اصلا، این قضیه دیگه است. مالتون سوال کردن من عرض میکنم، اینجور چیزا دایی نداره آدم در یک شبکه عمومی مطرح کنه، این باید از نظر علمی بررسی بشه، سندی رو باید دیده بشه، محتوای رو باید دیده بشه، با تاریخ مقایسه بشه. فیض آمد محضر حضرت زینب کبری سلام الله علیها، گفت که خانم سفینه غلام رسول خدا. سفینه در عربی به معنی کشتیه. میگه که به خانم گفت که سفینه غلام رسول خدا در یک سفر دریایی کشتیشون شکست و پناه برد به یک جزیره، ناگهان اونجا با یک شیری روبرو شد و از اون شیر ترسید و وحشت کرد و خودشو معرفی کرد به اون شیر، گفت که من غلام رسول خدا هستم. و اون حیوان زبان بسته متعرض سفینه نشد و رفت یه جا خوابید رو زمین و راه را با این نشون داد و سفینه هم از خطر جست و هم با راهنمایی بی زبان اون شیر راه را پیدا کرد و خودشو نزد. از اون روایت اینه که فیضه بعد از زینب گفت که اجازه میدید من برم اون شیر را خبر کنم. حالا اینجا باید ثابت کنیم اون شیر اینجا بوده، اون شیری وقتی در جزیره بوده، حالا اون جزیره معلوم نیست کجا بوده. جریان جوری نقل میشه که مثلا اون شیر اینجا بوده، یا فیضه میخواد بره اون جزیره، حالا نمیدونم کجا، اونجا شیر را پیدا کنه، اون شیر بیاد. خانم اجازه داد و فیضه رب شیر گفت و شیر آمد، دستش گذاشت رو جسد مطهر امام حسین سلام. اینا آمدن اون جسارت رو بکنن، شیر را دیدن ترسیدن، جلو نرفتن. و عمر سعد گفت که این حیوان درنده بی زبان آمده اینجور حرکت کرده، این بیلام خطره، خودتون رو به درد سر نندازید، از این کار صرف نظر کنید. این مضمون این روایت. ولی از طرف دیگه در مقاتل ما آمده که این جنایت را کردن، 10 نفر بودن آمدن چنین جسارتی کردن و حتی بعدا رفتن از عبیدالله بن زیاد جایزه خواستن، گفته ما کسانی بودیم که رفتیم پشت سینه حسین علی را زیر سم اسوام خورد کردیم، ما جایزه مضاعف میخواییم، جایزه دوبله میخواییم. از این تاریخی هست، نمیشه این کار کرد. یه چنین قضیه نقل شده، این نمیگیم به این صورت صحت داره، باید بررسی بشه، سندش دیده بشه. خواستم بگم که اینا دو تا قضیه از با هم ترکیب شده و ربطی هم به هم نداره.
بسیار خوب، ممنون هستیم.
الأسرار لهذا به عفات وفودا.
سؤال دیگری رو میشنویم.
من یه سوال داشتم، خواستم ببینم آقا ابوالفضل عباس در روز عاشورا، خیلی ما میشنویم که ایشون جنگ و مجادله و با دشمنان خیلی جنگ کرد، ولی بیشتر جاها که من مراجعه کردم تنها جنگی که ظاهرا ایشون کرده موقعی بوده که میخواستن برن آب بیارن برای اهل خیام. توضیح میخواستم در این مورد بدیم. و همین که عمل بنی هاشم بجز این جنگ، خب با توجه به سنشون که ظاهرا حدود 35-36 سال بوده، مثلا در جنگ هایی که آقا علی بن ابی طالب هم جنگ کرده ایشون هم شرکت داشته، چون تو این جنگ ها هم هیچ اسمی از ایشون من پیدا نکردم. خیلی ممنون، متشکرم.
تو بطن سوال چندین سوال هست. یه بخشش اینه که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در کربلا غیر از اون جنگی که کردن و دنبال همون جنگ به شهادت رسیدن، آیا جنگای دیگه ای هم در کربلا داشتن؟ بله داشتن. یکیش یا چند تاش همونایی که خودشون اشاره کردن که رفتن به دستور امام حسین سلام الله علیه آب بیاورن، و این آب به سهولت نبود با جنگ و گریز و مقاومت و با استقبال از خطر رفتن آب آورد. رسیدن آب به خیمه ها دو بار بوده، باید بررسی کرد که آیا هر دو بار حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بوده یا یه بارش علی اکبر بوده یه بارش حضرت ابوالفضل بود. اما در هر حال یه بخشش مال آب آوردنه، ولی علاوه بر این در چند مورد هم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه به استقبال خطر رفت و به مقابل دشمن رفت، از جمله مهلت گرفتن از دشمن در عصر تاسوعا بود که به دستور امام حسین سلام الله علیه حضرت ابوالفضل رفت جلوی دشمن قرار گرفت و با اونا بحث و گفتگو کرد و پیام امام حسین سلام الله علیه را به اونا رسوند و سرانجام مهلت گرفتن شب عاشورا را. علاوه بر این در خود روز عاشورا یه مورد داریم که در مقتلام ذکر شده که سه نفر گویا از یاران امام حسین علیه السلام به میدان رفتن و با دشمن جنگیدن، دشمن اینا را محاصره کرد. امام حسین سلام الله علیه حضرت ابوالفضل را به کمک اینا فرستاد و حضرت ابوالفضل رفت به میدان همراه اینا جنگید و اینها را از محاصره دشمن نجات داد و اینا به سلامت برگشتن به خیمه ها، که البته در جنگ بعدی این دو سه نفر شهید شدن، ولی در اون حمله حضرت ابوالفضل با شجاعتی که داشت رفت جنگید و دشمن را از اطراف این کنار زد یا چند نفر از اونا را هم کش و اینا را نجات داد. بنابراین حضرت ابوالفضل سلام الله علیه جنگ های شجاعانه دیگه ای هم داشتن غیر از اون جنگی که نهایتا خودش به درجه شهادت رسید. جنبازی های زیادی داشتن، فعالیت های متعددی داشتن، نه یکی نه دوتا. و اما اینکه آیا در جنگ های سگانه امیر مؤمنان علی علیه السلام، یعنی جنگ جمل، صفین، نهروان، ایشون حضور داشته یا نه، همچنین در جنگی که برای امام حسن سلام الله علیه پیش آمد در اون شش ماهی که امام حسن سلام الله علیه خلافت ظاهر پذیرو بالاخره بسیج نیرو کرد به سمت شام، نهایتاً به صلح انجامید، آیا در این قضایا حضرت عباس حضور داشت یا نه؟ همینجور که ایشون می‌فرمایند ما هیچ ردپایی در این قضایا از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه نیافتیم و این به نظر میرسه به دلیل به علت کوچکی سن ایشون بوده در اون زمان. ایشون اشاره کردن که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در کربلا 34-35 سالش بوده. بله، مقتل نویسان میگن حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در 34 سالگی به شهادت رسید و از اینجا ما میتونیم تاریخ تولد حضرت ابوالفضل را کشف کنیم. یعنی اگر این را بپذیریم که در 34 سالگی در اول سال 61 هجری، چون عاشورا در اول سال 61 هجری رخ داد، اگر حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در عاشورای سال 61 هجری که به شهادت رسید 34 سالش بوده، پس میتونیم از اینجا نتیجه بگیریم که تولدش در سال 26 هجری بوده. اگر تولد حضرت ابوالفضل در سال 26 هجری بگیریم، جنگ جمل کی رخ داد؟ در سال 36 هجری. در سال 36 هجری حضرت ابوالفضل چند سال داشته؟ 10 ساله، 11 ساله بود. جنگ صفین کی رخ داده؟ یه سال بعد، در سال 37 هجری. بنابراین به نظر میرسه اون زمان ها حضرت ابوالفضل یه نوجوان 11 ساله 12 ساله بوده، بنابراین سنش اقتضا نمی کرده. به نظر میرسه اگر که نقشی نداشته به دلیل کمی سنش بوده در اون زمان. بله، قضیه نقل میکنن در جنگ صفین در بعضی از کتاب ها، نمیگم این حتما صحت داره، در بعضی از کتاب ها در جریان جنگ صفین قضیه نقل میکنن که اگر این قضیه را بپذیری نشون میده که حضرت ابوالفضل در جنگ صفین بوده. اما بازم اونجا نقشه جنگی ازش ضبط نشده و اون اینه که میگن، یعنی قضیه که نقل میکنن به صورت ضمنی حضور حضرت ابوالفضل را اثبات میکنه اینه که یه روز علی علیه السلام خواست به صورت ناشناس به جنگ یکی از دلاوران سپاه معاویه بره، برای اینکه علی علیه السلام نشناسن زره جنگی و لباس جنگی فرزندش عباس را گرفت که در حد و تناسب یک جوان بود که خیال کنن این یک جوانه یا یکی از یاران جوان حضرت داره میاد میدان یا یکی از فرزندان علی علیه السلام داره میاد میدان. در بعضی از کتاب آمده که حضرت لباس فرزندش عباس را گرفت، در واقع زره مبدل، لباس جنگی مبدل گرفت و رفت به میدان جنگ، که اگر این را در این حد بپذیریم خود نشون میده که حضرت عباس ولو به تعبیر جناب زیر 15 سال بوده ولی در میدان جنگ صفین حضور داشت. اگر این را بپذیریم در این حد که اونجا حضور داشته اثبات میکنه، ولی وقت صفین به این مفصلی هیچ چیزی از حضور عباس ابن علی در این جنگ صحبت نمیکنه و در کتاب های دیگه.
خیلی ممنون و متشکر.
من زغر و شعب الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس من بيك يا حسين من زغر و شعب الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس وانت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس وانت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس.
با هم سؤال سوم رو میشنویم.
ببخشید، می‌خواستم ببینم از اون موقعی که امام حسین علیه السلام با یارانش از مدینه به سمت کربلا حرکت کرد تا موقعی که امام زین العابدین علیه السلام به مدینه برگشت، رهبری مردم مدینه و شیعیان به عهده چه کسی بوده؟ متشکرم.
در سوال ایشون هست رهبری مردم مدینه. اگر مقصود اینه که چه کسی از طرف امام حسین سلام الله علیه نماینده ایشون بوده در مدینه، ایشون صحبت اهل مدینه را می‌کنه. چه کسی نماینده امام بوده در مدینه؟ نماینده امام در مدینه در اون مدت، نه نماینده، اگه بگیم کسی از طرف امام حسین اون زمان در مدینه موند، محمد ابن حنفیه بود. محمد ابن حنفیه نیامد با قافله امام حسین سلام الله علیه و امام به او فرمود که تو بمان در اینجا و اخبار و اطلاعات اینجا را به ما برسان. در مدینه حضرت این مأموریت را به او داد. اگرم در اون مدت 4 ماهی که امام حسین سلام الله علیه در مکه بوده و مردم می آمدن عمره انجام می دادن برمی گشتن و بعضی آمدن حج هم انجام دادن، اگر در این مدت محمد حنفیه هم آمده در مکه، چون چیزایی ازش نقل می کنه نشون میده که در اون مدت محمد ابن حنفیه در مکه حضور داشته، حضور داشته دوباره برگشته رفته مدینه، امام حسین تشی برده ایران، ایشون برگشته به مدینه، این منافات نداره. امام فرمود تو اینجا بمان، عامل اطلاعاتی ما باش، به تعبیر امروز عامل اطلاعاتی ما باش و اخبار اطلاعات اینجا را به ما برسون. بنابراین کسی که امام حسین سلام الله علیه به این عنوان در مدینه گذاش، برادرش محمد ابن حنفیه بود. اما اگر مقصودشون امامت امته که تا روز شهادت امام حسین سلام الله علیه رهبر شیعیان و رهبر شرعی و الهی مردم مسلمان از طرف خداوند متعال امام وقت و امام عصر امام حسین سلام الله علیه بوده و بعد از شهادت ایشون حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام بوده، هرچند در اوایل شون مریض بود، شدیدن کسل بود، ولی امامت به عهده ایشان بود، منتها اوامر ایشون را حضرت زینب کبری سلام الله اجرا میکرد. حضرت زینب کبری سلام الله به نوعی رابط بود بین ایشون و بازموندگان اهل بیت. و بازماندگان امام حسین و دیگران، ولی به هر حال امامت بر عهده امام علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد علیه السلام بود.
خیلی ممنون و متشکر.
بوی جدایی میرسد زیدشت و سهران، آید به گوش جان من آبای زهران، این جایگاه خواهرت آبار گردن، این جایگوی اثر اینجا ز آتش می رهانی دخترم را، اینجا به روی نجد.
سوال بعدی برنامه به صورت کتبی من این رو میخونم. فرمودن که معتبرترین کتابها مربوط به حادثه عاشورا رو اگر ممکن هست معرفی کنید.
به عنوان معتبرترین نمیتونیم بگیم که، یعنی بقیه هرچی ما گفتیم بقیه دیگه معتبر نیست، ولی چند تا کتاب به عنوان نمونه، باز اونم به عنوان نمونه، و معناش این نیست که کتاب مشابه دیگه ای نیست، نه، کتابای مشابه دیگه هم هست به عنوان نمونه، و مخصوصا از این نظر که در دسترس هست و میتونن علاقمندان تهیه کنن. چند تا کتاب معرفی میکنم. یکی از اینا استخراج شده مقتل ابی مخنفه. میدونیم که ابی مخنف مقتل بسیار بسیار قدیمی بوده. ابی مخنف فاصله زمانش تا حادثه عاشورا حدود 70 سال بوده، مخصوصا کتابش تقریبا با فاصله 70 سال با حادثه عاشورا نوشته شده، و خودش هم نه دشمن اهل بیت بوده که بخواد غرض ورزی کنه، و نه اهل غلو بوده که بخواد غلو کنه. تفکر معتدلی داشته و مسلمه که علاقمند اهل بیت بوده، بنابراین تحریفی در کتابش راه نداره. متاسفانه این کتاب مجموعش در زمان ما از بین رفته، ولی در کتابای قدیمی گزارشای این بوده و هست، مثل تاریخ طبری، مثل ارشاد مرحوم شیخ مفید، مثل تذکرات الخواص سبط ابن جوزی و بعضی از کتابای دیگه. استاد محترم مرتضی اسلام و المسلمین حاج شیخ محمد هادی یوسف غروی با زحمات زیاد گزارش های ابی مخنف را از همین منابع که اسم بردم استخراج کردند و تبویب کردند، به نوعی فصل بندی و ترتیب دادند به حوادث، و به نام وقعت و تف منتشر شده. بنابراین یکی از کتابایی که علاقمندان، اگر کسانی که به عربی مسلط هستند میتونن تهیه و مطالعه کنن، و قطع تف در قوم انتشارات جامعه مدرسین منتشر کرده، و قطع تف به فارسی هم ترجمه شده که یه ترجمهش اگر دقیق بتونم بگم، نخستین گزارش مستند از واقعه عاشورا یا حادثه عاشورا چنین نامی داره. یکی از دوستان ما جناب حجت الاسلام جواد سلیمانی به فارسی ترجمه کرده. پس وقت و تف یا ترجمه فارسیش میتونه یکی از منابع باشه. منبع دیگه ای که میتونن مطالعه بفرماین، اعتبارش تا حد بسیار زیاد بالاست، تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی به نام نفس المحموم. نفس المحموم به عربیه. اگر کسی عربی بلد نیستن میتونن از ترجمه فارسی این کتاب استفاده کنن. این کتاب هم به وسیله چندین نفر مترجم جدای از هم ترجمه شده. یکی از ترجمه‌هاش ترجمه مرحوم علامه ابوالحسن شعرانی به نام دمع و سجوم. دمع و سجوم با سین و آخرش میم، یعنی اشک ریزان. دمع یعنی اشک، سجوم یعنی ریزان. دمع و سجوم در ترجمه نفس المحموم. ترجمه مرحوم علامه شعرانی چون تعلیقاتی داره، اضافاتی داره، مرحوم شعرانی به عنوان مترجم توضیحات خیلی مفیدی داره، این ترجمه بسیار مختنمه. اینم از انتشارات مرکز نشر هجرت در قم. و کتاب دیگه‌ای که میتونه معرفی کنیم، لحوف یا الملحوف سید ابن طاووس مال قرن هفتم. مورد اختلاف این کتاب را باید لحوف بگیم یا ملحوف بگیم. حالا فرقی نمی کنه از نظر معنا، ملحوف علی قتل تفوف، اشک چشم بر کشتگان ساحل، تفوف جمع تف، تف یعنی ساحل، یعنی ساحل فرات، اشک چشم بر مزار کشته شدگان ساحل فرات. لحوف یا ملحوف هم به فارسی ترجمه شده، ترجمه فارسیش هم در بازار هست. گمان میکنم دوست کتاب عنوان نمونه کفایت میکنه. اگر علاقه مندم به اینا مراجعه کنن، مثل همون منابع تاریخ اسلام، از طریق اینا میتونن با منابع بیشتری آشنا.
بسیار ممنون و متشکر هستیم.
این هم شرف عبدم تو را جان بکف، ای قبله امید هر کس به راحت نشست، دل را به زلف تو بس شد تا ابد جاوید. یا
سلام عرض میکنم، در ضمن میخواستم از استاد پیشوایی سوال کنم که سلیمان ابن سرد خزایی مثلا از اشراف کوفه بودن و از یاران امام حسین بودن و ایشون چطور شد که جز طائبین در مدن و یا با مختار ثقفی در قیام شرکت داشتن؟ متشکرم.
سلیمان ابن سرد خزایی از سران شیعیان کوفه بود. حالا ایشون فرمودن اشراف، اشراف بودنش را من احراز نکردم، ولی از بزرگان کوفه بوده و از بزرگان شیعیان کوفه بوده. امیر المؤمنین علی علیه السلام که به جنگ جمل میرفت و از مردم کوفه و از شیعیان کوفه استمداد کرد، چندین پیک فرستاد به کوفه در راه بصره، چون نیروهایی که همراه حضرت از مدینه حرکت کرده بودند تعدادشون کم بود. حضرت بین راه بصره پیکهای فرستاد، از مردم کوفه استمداد کرد و نیرو خواست از اونها، که البته نهایتاً بنا به نقلی 12,000 نفر مردم کوفه انصافاً وفاداری کردند و نیرو فرستادند و این خیلی مؤثر بود در پیروزی سپاه حضرت در جنگ جمل. سلیمان ابن سرد در این استمداد حضرت نیامد و اجابت نکرد و در جنگ جمل حضور نداشت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در جای خودش ثابت شده بعد در جنگ جمل بنا به دلایل تشریف برد به کوفه، مردم آمدن استقبال حضرت، بزرگان کوفه آمدن استقبال حضرت، از جمله سلیمان ابن سرد آمد محضر حضرت خیر مقدم گفت، اظهار علاقه کرد. حضرت از او گله کرد، فرمود چرا به یار ما نیامدی، چرا در این جنگ حضور نداشته؟ پس معلوم میشه قبلا شناخته شده بوده، ارتباط داشته، انتظار ازش بوده. سلیمان ابن سرد عذرخواهی کرد، معذرت خواهی کرد، جمله گفت که معناش این بود که یا امیرالمؤمنین آینده گذشته را جبران میکنه، من در آینده در خدمت شما هستم. کوتاهی خودشو قبول کرد. بنابراین در جنگ صفین حضور داشت و اما سلیمان ابن سرد جزء نویسندگان نامه به امام حسین سلام علیه بود. اصلا جلسه‌ای که بعد از اون نامه دعوت برای امام حسین سلام علیه در کوفه نوشتن، جلسه در خانه سلیمان ابن سرد منعقد شد. در خانه سلیمان ابن سرد سران کوفه نشستن، گفتگو کردن، نهایتاً تصمیم گرفتن که برای امام حسین سلام علیه که در اون زمان در مکه اقامت داشت نامه بنویسن. بنابراین همجور که ایشون هم مسبوق هستن، سلیمان ابن سرد جزء سران کوفه بودن و در رأس نویسندگان نامه دعوت به امام حسین سلام علیه بودن. ایشون هم اشاره کردن که بعدا جزء توابین بودن، جزء تائبین بودن که قیام کردن. سوال اینه که پس چرا امام حسین را یاری نکرد ایشون؟ و اصلا در زمان وقوع حادثه کربلا سلیمان کجا بود؟ اجمالا اون چه میشه روش تکیه کرد اینه که شیعیان کوفه بعد از ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه که شهر کوفه را قبضه کرد و حضرت مسلم به درجه شهادت رسید، شیعیان کوفه مرعوب شدند، نتونستن تصمیم بگیرن و اون حالت سلحشوریشون رو از دست دادن. به این دلیل بود که اصلا در کوفه موندن و نتونستن نقشی ایفا کنن و به صحنه نیامدن. طبعا سلیمان بن سرد هم جز اینها بوده. و اما سوال بعدی اینه که آیا ایشون با مختار همکاری کرد یا چطور شد جز توابین شد؟ خیر، توابین یک سال جلوتر از قیام مختار قیام کردند. توابین تا یزید زنده بود فعالیت‌های زیرزمینی داشتند، مقدمات لازم را فراهم می‌کردند تا اون که در سال 64 یزید به هلاکت رسید و اینا قیامشون رو علنی کردند، جذب نیرو و سربازگیری و فراهم کردن و مقدمات، و در سال 65 اینا قیام کردند. زمانی که اینا مشغول تدارک جنگ و قیام بودند، مختار هم موازی اینها همین فعالیت ها را می کرد. منتها در برابر این سؤال بعضیا از مختار که شما دو گروه چرا با هم همکاری نمی کنید، مختار می گفت که سلیمان ابن سرد درایت نظامی ندارد، بصیرت نظامی ندارد و اینا شکست خواهند خورد، یعنی قابلیت نظامی نداره. مختار این رو میگفت، یعنی از مختار نقل شده، به صراحت میگفت سلیمان قابلیت نظامی رو نداره، نه شکست خواهند خورد. بنابراین اینا با اینکه موازی فعالیت میکردن ولی با هم نبودن. نهایتا توابین که سلیمان هم سرد هم جز اینا بوده و 5 تا فرمانده داشتن، یکیش سلیمان هم سرد بود، یکی دیگه مسیب ابن نجنبه خزائی بود، یکی دیگه عبدالله ابن شداد بجلی بود، یکی عبدالله وال تمیمی بود. 5 نفر فرمانده داشتن. اینا در سال 65 قیام کردن با 5000 نفر، همجور که در یکی از آخرین برنامه عرض کردم، به سمت شام حرکت کردن که برن با سپاه بنی امیه بجنگن، که البته حالا یزید مرده بود. در محلی به نام عین الورده با سپاه شام جنگیدن و شکست خوردن و از 5 فرمانده 4 تا شهید شد و تلفات زیاد دادن. بقایای توابین پیوستن به نیروی مختار، از جمله عبدالله وال تمیمی که تنها فرمانده زنده بود با بقیه نیروها آمدن پیوستن به مختار و با مختار همکاری کرد. البته مختار در سال 66 قیام کرد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه پرسش و پاسخ امروز میرسیم. همینجا به اتفاق جناب آقای پیشوایی از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.